جناب آقای پروفسور محمد حمیدالله از اندیشمندان برجسته شبه قاره هند در قرن بیستم که در سال 2002 میلادی ایشون وفات کردند، توصیه میکنم با یه سرچ ساده‌ای زندگی نامه ایشون رو و به ویژه اون سالهای پایانی وفاتشون رو بررسی بفرمایید. ایشون مسلط به 17 زبان زنده دنیا بوده و حتی تا آخرین ساعات و لحظات عمرش باز در حال فراگیری زبانهای جدید بوده. نخستین ترجمه فرانسوی قرآن کریم رو هم آقای حمیدالله انجام داده و اون چه که الان به بحث ما ارتباط داره و مهمه اینه که یک پژوهش ارزنده‌ای رو ایشون البته در قالب یک مقاله علمی نوشتند که مهمترین ابزار علمی ایشون در این پژوهش همین ابزار انسانشناسی تاریخی و اقتصادی است. مقاله ایشون به زبان فرانسوی نوشته با عنوان الایلاف، روابط اقتصادی دیپلماتیک، و در این مقاله سعی کرده که با یک کنکاش تاریخی و تلاش برای کشف روابط اقتصادی و فرهنگی در زمان نزول سوره قریش تفسیر جدیدی از این سوره کوتاه قرآن عرضه بکنه. اون تفسیر سنتی و بدون توجه به این ابزار انسانشناسی فرهنگی چیست؟ این است که عموم ما شاید بارها شنیدیم یا حداقل از روی ترجمه قرآن به اون دست پیدا میکنیم. سوره این گونه آغاز میشه: لایلاف قریش، برای الفت دادن قریش، ایلافهم رحلت الشتاء والصيف، الفت دادن میان آنها در سفرهای زمستانی و تابستانی. فلیعبدوا رب هذا البيت، پس باید پروردگار این خانه را بپرستند. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، آن که آنان را از گرسنگی نجات داد و به آنها ایمنی بخشید. اون تفسیر سنتی اگر بخواهد پیگیری بشود، نکته خاصی بجز آنچه که در طول تاریخ تفسیر مفسران گفتند به دست نخواهد آمد. اما اگر مثل آقای پروفسور حمیدالله پرسش های اساسی ما پیرامون محتوای این سوره مطرح کنیم، پرسش هایی که اینجا ملاحظه می فرمایید، مقصد و دلیل سفرهای زمستانی و تابستانی قریش چه بوده؟ ارتباط ایجاد الفت و دوستی با سفرهای تجاری چیست؟ ارتباط این سفرهای تجاری با اینکه خداوند می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت چیه؟ چرا سفر تجاری باید منتج بشود به اینکه قریش خدا رو عبادت بکنند و به عبودیت او روی بیاورند؟ چرا از میان همه صفاتی که خداوند از اونها برخوردار هست سوره مارکه قریش روی این دوتا تأکید میکنه؟ صفت روزی دادن، اطعمهم من جوع، و صفت امنیت بخشیدن، آمنهم من خوف. و نهایتاً آیا صرف آگاهی از معنای کلمات مشکل این سوره، مثل ایلاف، مثل رحله، صیف، شتا، فهم کامل و دقیقی از سوره به ما میدهد؟ من اینجا چندان مجالی ندارم برای درنگ و تأمل، اما یه مقداری تأمل و درنگ روی این سوالات ما را به این نتیجه میرساند که اگر بخوایم فهم کامل و دقیقی از این سوره شریفه داشته باشیم، باید از زمینه‌های فرهنگی و انسانشناسانه سوره قریش در آستانه نزول آگاه باشیم تا به فهم کاملی دست پیدا بکنیم. من خلاصه پژوهش آقای حمیدالله رو اینجا در قالب چند جمله به ناچار عرض میکنم و انشالله خودتون پیگیری بیشتر رو از طریق پژوهش ها و نشست های دکتر پاکچی به دست خواهید آورد. پس ما باید زمینه‌های فرهنگی و انسانشناسانه نزول سوره قریش رو در بیابیم و برای این کار بهترین ابزار این است که چگونگی تجارت شبه جزیره عربستان در عصر نزول رو در بیابیم. اگر ما ویژگی‌های این تجارت رو به دست بیاریم، به نظر می‌رسه خیلی از این سوالاتی که پیش روی ما هست پاسخ داده خواهد شد. ما اگر یک بررسی تاریخی پیرامون عربستان در آستانه نزول قرآن یا چند دهه و چند سال قبل از آغاز دعوت اسلام انجام بدیم، در میابیم که یکی از اتفاقات بسیار مهم در اون سالها مسدود شدن راه ابریشم اصلی در زمان خسرو انوشیروان بوده. دولت ساسانی به خاطر اختلافاتی که از قدیم الایام با روم داشت، در یک مقطعی از زمان برای اینکه امتیازاتی از روم بگیره جاده ابریشم رو مسدود کرد. مسدود شدن جاده ابریشم که اتفاقا از عربستان هم عبور می کرد، مشکلات زیادی رو برای ساکنان شبه جزیره پدید آورد. اما از اون طرف جاده ابریشم اصلی که مسدود شد باعث نشد که تجارت متوقف بشه، بلکه یک راه ابریشم فرعی از خاور دور در آسیا منتهاش از طریق بندر عدن در جنوب عربستان به بندر ایمه، از این طریق یه جاده ابریشم فرعی پدید آمد. خب فایدهش برای ساکنان شبه جزیره چی بود؟ این بود که اهل حجاز نقش بسیار پررنگ و فعالانه‌ای در این مسیر تجاری جدید به دست آوردند و به ویژه قبیله قریش که مهمترین و سرشناس‌ترین قبیله عربستان بود، در انتقال کالاهای مورد نیاز روم از این جاده جدید نقش اصلی رو به دست آورد و ایفا کرد. با در نظر داشته این رخداد مهم تاریخی و اقتصادی در آستانه نزول، ما الان میتونیم به اون سوالاتی که مطرح کردیم پاسخ بدیم. البته عرض کردم و باز تکرار میکنم، خیلی نمیتونم گسترده بحث بکنم. چرا خداوند از میان همه صفاتش بر این صفت تأکید میکنه و بر قریش منت میگذارد که اطعم من جوع، خداوند از پروردگار این خانه است که شما را از گرسنگی نجات داد؟ به خاطر اینکه در شرایط جدید و پدید آمدن راه ابریشم فرعی نه تنها اون مشکلات اقتصادیشون برطرف شد، بلکه بسیار تجارتشون و نقششون رونق گرفت. به عبارتی این تحول اقتصادی باعث نجات قریش از قحطی شدیدی شد که در گذشته این نزدیک، یعنی در دهه های معاصر نزول و ظهور اسلام، به آن گرفتار بودند و اون هم صرفاً به خاطر پدید آمدن این راه ابریشم جدید بود. و آمنهم من خوف، در اون شرایطی که راه ابریشم اصلی مسدود شده بود و تجارت کساد بود و همه دچار قحطی و گرسنگی بودند، مهمترین و مستقیمترین نتیجه چی بود؟ این بود که قبیله ها به همدیگه رحم نکنند و هر کی میتواند دیگری رو نابود بکنه و او رو چپاول بکنه. اما پدید آمدن این جاده جدید باعث از میان رفتن تهدید حملات قبیله‌ای شد از طریق پیمان‌هایی که قبایل مجاور با همدیگر و بنا به اقتضائات جدید بستند. یعنی شرایطی پدید آمد که اینها با هم همپیمان شدند تا اون نقش اصلی رو و نقش فعالانه رو در جاده ابریشم فرعی پدید آمده به خوبی ایفا بکنه. امیدوارم که این مختصر اندکی تأثیرات مطالعات جدید به ویژه در حوزه زمانشناسی و معناشناسی رو برای شما تبیین کرده باشه و شما انشاءالله ترغیب و تشویق بشوید برای اینکه خودتون راه‌های بسیار نرفته‌ای که در این زمینه وجود داره رو در پژوهش‌های آینده خودتون انشاءالله طی بکنید. برای همتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.